کردین. بابا آدم باید تو میدون باشه، مرد میدون باشه، اونجا بلد باشه بجنگه. برین تو میدون ببینم چجوری میجنگی. یه پیامک دیگه براتون بخونم و فکر کنم بعدش باید با کارشناس فضای مجازی صحبت کنیم. آقای خانم عسکری گفتم من از ترس اینکه کسی به حریم خصوصیم وارد نشه اصلا اثری از خودم تو فضای مجازی به جا نمیذارم، نه عکس، نه فیلم، نه حتی یه جمله که نشانگر شخصیتم باشه. صورت مسئله پاک کردیم کلا دیگه، به صورت ناشناس هم تو میگردیم برای خودتون، نامرئی دیگه. آقای داوودی محترم، کارشناس رسانه، سلام به سعادت آباد، خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما سرکار خانم و شنوندگان عزیز و محترم برنامه سعادت آباد عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشین. آقای داوودی، تعریف حریم خصوصی چی؟ حالا اصلا حالا اینو تعریف کنید، بعد تو فضای مجازی شو با هم دیگه صحبت میکنید.
ساده به حریم خصوصی تعریف خیلی زیاده، اما خیلی ساده بخوایم در واقع تعریف کنیم، به محدوده معقولی که آدم‌ها دوست دارن توی اون از دیگران نسبت به دیگران مسئول باشن.
درسته.
اینو بهش میگن حریم خصوصی به زبان ساده.
آها، محدوده معقول. راجبه اینم میگین؟
بله.
راجبه اینم میگین محدوده معقول.
ببینید، محدوده معقول یک سری مفاهیم خاصی رو در بر میگیره. بعضی وقتا افراد فکر میکنن که خودشون تعیین کننده میزان نزدیکی یا دوری در واقع دیگران. حالا این دیگران هم میتونه افراد باشه، هم میتونه سیستم باشه، هم میتونه یه دولت باشه. اما آیا این درخواستی که من نسبت به این فاصله گذاری دارم آیا با قوانین جور در میاد؟ آیا با دانش همخوانی داره؟ آیا با امکانات نرم افزاری و سخت افزاری منطبق هست؟ معقول بودن به این معنا که ما بتونیم بر اساس شرایط و ضوابطی که موجوده یک فاصله گذاری رو بکنیم که در اون فاصله گذاری میزان مسئولیت خودمون رو البته بر اساس اون شرایطی که عرض کردم در واقع تضمین بکنیم، یا حتی دیگران نسبت به ما اون شرایط رو بتونن و اون فاصله رو بتونن تضمین بکنن.
بسیار عالی. حالا تو فضای مجازی تعریفش رو بفرمایید.
ببینید، تو فضای مجازی همین در واقع گزاره رو شما بیارید تبدیلش کنید به یک تعداد سخت افزار، نرم افزاری که افراد بر اساس اونها شروع میکنن به ارتباط گرفتن با دیگران و یا نقل و انتقال اطلاعاتی که مربوط به خودشونه، اما میتونن این سطح دسترسی و اجازه رو بدن که دیگران ازش استفاده کنن.
درسته.
در فضای مجازی دو تا اشتباه خیلی وجود داره. اشتباه اول این که همه فکر میکنن، یا همه که میگن منظور خیلی از کاربرها فکر میکنن که همون تعریف و مصادیقی که در فضای عینی یعنی رو زمین قابل در واقع مشاهده هست عیناً در فضای مجازی هم قابل پیاده سازی است، که اینجا بسیار ما دچار ضعف و دچار خسارت بزن میشیم. چرا؟ چون شما، من اینجوری توضیح بدم برای شما، شما فاصله و حریم شخصیتون نسبت به حضور یک نفر در مقابل خودتون معمولا میگن بین 50 سانت تا 1 متر مثلا.
بله.
اگر یک نفر به شما نزدیک بشه به نسبت میزان ارتباطی که با هم دارید واکنش ها متفاوت میشه. اما تو فضای مجازی اصلا متر مشخص نیست. چرا؟
مجازی.
چون شما الان در گوشیتون، در موبایلتون،
بله،
شما یک سری اطلاعاتو دارید. علی ظاهر تلفن همراه شما حریم شخصی شما محسوب میشه، اما شما اگر قفلت بکنید یک هکر میتونه کمتر از 1 دقیقه 2 دقیقه کنار دست شما، کنار اون عکس خصوصی که شما در موبایلتون گذاشتید و گرفتید قرار بگیره و اون رو استخراج بکنه.
درست.
پس بنابراین اولین نکته که اینجا مطرحه اینه ضوابط، قواعد و شرایط حفظ حریم خصوصی در فضای رئال با فضای مجازی قوانینش متفاوته، آدمهاش متفاوته، اصلا کل اون پیکره بندیش متفاوت میشه. این نقطه اول. و نقطه دوم، شما برای مفهوم سازی در فضای حقیقی نسبت به حریم شخصی یک سری راهکارهای همه جای دنیا پسند قابل آموزش وجود داره، اما در فضای مجازی قوانین مصرحه در هر کشوری تعیین میکنه که شما از کجا تا کجا چگونه و در چه شرایطی میتونید این اتفاقات رو حاصل بکنید. علتش اینه که خیلی وقتها آثار و تبعات ناشی از نقض حریم خصوصی در فضای مجازی اثرش رو الان نشون نمیده. من برای شما مثال بزنم، اگر شما رو بیرون یک نفر تهدید کنه، تهدید لفظی باشه، اونجا شروع کنه شما رو تهدید کردن، این قابل رویته. اما اگر یک نفر یه عکسی از شما داشته باشه که این به نزد خودش نگه داره، به شما پیام بده اگر آن کار رو نکنین آنگاه این در فضای مجازی وایرال میشه، دیگه شرایطش متفاوته. اثرش رو شما الان نمیبینید، کی میبینید؟ گروکشی کردن نسبت به خواسته‌ای که نفر مقابل نسبت به شما ایجاد کرده. پس این دو نکته رو همیشه ما باید مد نظر داشته باشیم که در خصوص حریم خصوصی کاربران، مخاطبین و روزرهای مختلف دقت داشته باشند که لزوماً آن چیزی که در فضای حقیقی نسبت به اون استناد میکنن در فضای مجازی اصلا قابل استناد نیست. نمونه بارزش، شما الان شماره شناسنامه‌تون مثلا فرض حریم خصوصیتون طلب میشه، شماره شناسنامه شما رو که هر کسی نمیدونه. اما الان تو همین اخباری که ظرف یک ماه گذشته منتشر شده، چند میلیون رمز دوم اینترنتی کاربران در بانک ها توسط هکرها در واقع مورد حمله قرار گرفته که الان مجبور شدن برای مسئولیت و جلوگیری از ادامه این مسئله رمز دوم رو مثلا بیارن و رمز پویا رو بیارن در واقع همراهی کنن. پس ببینید فرق بین شماره شناسنامه شما که یک جا سند و رئاله با رمز دوم اینترنتی شما که بحث مالی و خصوصی شما تلقی میشه چقدر با هم دیگه اینها متفاوت میشه. پس اینجا دو مسئله رو خیلی باید ما بهش دقت کنیم. مسئله اول اینکه آموزش در خصوص حفظ حریم شخصی، تعریف حریم شخصی و موارد نقض حریم شخصی توسط دیگران رو حتما داشته باشیم. بزرگترین ضعف در حوزه حریم خصوصی عدم آموزش و عدم اطلاع یوزر از قوانینی است که در این حوزه وجود داره. این اولین مسئله است که حالا البته برخی این رو تحت عنوان سواد رسانه‌ای هم میان با تسامح مطرح میکنن، اما اینکه شما بدانید آقا در فضای مجازی وقتی که شما آمدی مثلا پیج اینستاگرام را انداختی و به اینستاگرام اجازه دادی که مثلا فرض کنید به گالری دسترسی داشته باشه، خودت اجازه دادی که یک سیستمی با سرورهاش وارد حریم خصوصی بشه.
دقیقاً همینو می‌خواستم بپرسم از شما آقای داوودی، این که کسی اطلاعات شخصیش رو تو فضای مجازی قرار میده، میتونه توقع داشته باشه حریم شخصیش حفظ بشه یا اینکه نه؟
اصلا دور محالاته، این که عرض میکنم استثناء نداره. وقتی یه نرم افزار یک شبکه اجتماعی مثلا فرض کنید کیلومترها و مایل ها اونورتر از شما مرتب الو میگیره، الو یا دینایی رو به عنوان اوکی رو در واقع میگیره، شما وقتی اجازه میدی که به تماس ها دسترسی داشته باشه، به پیامک ها دسترسی داشته باشه، به گالریت دسترسی داشته باشه، حتی به برخی تماس ها دسترسی داشته باشه،
بله،
خب شما خودت اجازه دادی که او وارد حریم خصوصی بشه. دوست. یعنی شما بدون اینکه بفهمی چه کسی نشسته اون طرف، به یه سیستم اجازه دخل و تصرف در حریمت رو دادی. اینجا اگر اتفاقی پیش بیاد شما نمیتونی معترض باشی بگی من نمیدونستم. شما یه بحث رو داریم میگن که جهل به موضوع قاعدتا رافع مسئولیت نمیتونه باشه. اگر شما فردا برات مشکلی پیش بیاد نمیگن که شما خوب بودی اون بد بوده، میگن چرا اقدامات پیشگیرانه رو انجام ندادید.
آقای داوودی سپاسگزارم از توضیحات شما در این بخش. ما در یک بخش دیگر با شما صحبت خواهیم کرد در رابطه با این موضوع که بسیار جذاب هست و نیاز به آموزش زیادی داره. برای خود منم خیلی جذاب صحبت شما. فعلا با شما خداحافظی میکنیم. آقای داوودی کارشناس محترم رسانه و باز هم همراه شما خواهیم شد.
اگر دلتون میخواد
راستی دلتون چی میخواد؟
یه فندون چای گرم،
یک پنج شنبه قشنگ،
یه عالمه حرف خوب. من به شما همین لحظه همین ساعت سعادت آباد رادیو تهران رو پیشنهاد میکنم.
سعادت ما که کنار شما هستیم.
سعادت آباد.
میگن نیکی گم نمیشه، پس بر مدار نیکی بگردیم.
به نام خدای خوب و مهربون، یک بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب شبکه رادیویی تهران. اما در این لحظه میخواییم گفتگو کنیم با یکی از عزیزانی که به قول معروف دست به خیر دارن، کارهای بسیار بزرگی انجام دادن که الان فکر میکنم که اگر صحبتاشون رو با دقت بشنویم متوجه فعالیت‌های بی‌نظیرشون خواهید شد. خانم نسرین چیتی الان اینجا هستن. سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش اومدیم به برنامه برمدار نیکی.
من هم عرض ادب و احترام دارم به نام خدایی که مستور نیست، خدایی که هرگز ما دور نیست. خسته نباشید عزیزان مجریان برنامه رادیو خوب رادیو تهران.
زنده باشید، متشکرم از شما. خانم چیتی مسئولیتتون رو میگین، چه فعالیت هایی انجام میدین؟
من به عنوان حالا خادم این خیریه هستم ولی یدک مدیرعاملی رو بر دوش میکشم.
بله.
مدیرعامل این خیریه هستم و تا الان که اینجا نشستم بیش از 2800 بیمار نیازمند تحت پوشش این خیریه هستن که البته
باشی.
خیریه ما در سبزوار هستی که از شهرهای استان
کامل معرفی کنیم خیریه‌تون.
بله، خیریه حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج حضرت علی اصغر علیه السلام.
بله.
سبزوار یکی از شهرهای خراسان رضوی و مجاوریم با امام هشتم.
زنده باشی،
سلامت باشی.
گفتین که 2800 بیمار
بله
تحت پوشش. بله. خیریه شما هستن.
بله.
این هزینه هاش یعنی کلن با خیرینه؟
کلن با خیرینه.
یه حمایت داریم؟
یه حمایتی ما داریم.
درسته.
برای اینا ببینید، اینا وقتی که میان حالا اون برگه پاتولوژی تشخیصشونه میارن.
بله.
و تحت پوشش قرار میگیرن، بعد از اون ما بین 40-25% از دارو و درمانشون رو پرداخت میکنیم.
زنده باشه.
ما در شهرستان سبزوار بخش شیمی درمانی رو راه اندازی کردیم توسط خیرینمون. بخش تالاسمی رو تجهیز کردیم، بخش دیالیز رو با اهدای چند دستگاه تجهیز کردیم.
یعنی شهر سبزوار قبل از حالا اقدام شما مرکز شیمی درمانی نداشت؟
اصلا نداشت و هر کس برای دیالیز باید نوبت میگرفت. تنها شهری بود از جنوب تا شرق.
بله.
که بدون هیچ گونه وقت قبلی میشد دیالیز.
بله.
مسافرین دیالیز میکردن.
اینجاست که میگن زنده باد، یعنی واقعا زنده باد.
سلامت باشی.
کاری کردین کارستون و مطمئنا دعای خیر همه این عزیزان پشتوانه شما خواهد بود و قطعا در ادامه مسیر کمکتون میکنه. آیا کارهای دیگه هم در دست دارین که بخواین انجام بدین؟
بله، به لطف پروردگار و حمایت خیرین ما یه بیمارستان رو شروع کردیم به ساختن. یه بیمارستان 5 طبقه اورجینال با 8500 متر مربع.
بله.
زیر بنا.
بله.
اسکلت کاملا به پایان، کاملا استاندارد.
بله.
تموم شده و امیدواریم که با کمک خیرین حتی با ساخت 1 متر مربع، حتی با اهدای 1 خشت ما بتونیم معماری این رو انشالله به پایان برسونیم.
یعنی فوق‌العاده است دیگه، کارهایی که شما داریم میکنیم برای یک لحظه و یک روز نیست، برای یک عمره. یعنی شما این آینده نگری کردین، یک یادگاری دارین به جا میذارین برای عزیزانی که شاید حالا بعد 120 سال حتی خودتون هم نباشی، ما هم نباشیم.
انشالله که زنده باشی.
زنده باشی. خیلی متشکرم. همونطور که میدونین اگه صحبت های من رو شنیده باشین، قراره که یک جشنواره برگزار بشه در حوزه حالا هم معلولین، هم مؤسسات خیریه، هم بیماری های خاص که بانیش رادیو تهران هست و حالا سایر مؤسسات و سازمان های خیریه و مردم نهاد هم دارن کمک میکنن. اگر شما برنامه ساز بودین روی چه محوری حرکت میکردین؟ روی چه موضوعی تمرکز میکردین؟ شمایی که درد این عزیزان رو لمس کردین.
ببینید، من فکر میکنم که اینا دیگه اون حزن و درد و اندوه خودشون رو به اندازه کافی دارن. ما اگر بیم یه برنامه شاد برای اینا بذاریم و اینها رو از نبودن یا چگونه زیستن و امید و زندگی اینها رو هدایتشون کنیم، روحیه‌شون بدیم، بتونیم کمک روحی با اینا داشته باشیم، بسیار به نظر من کار خوبیه. همینجور که ما یه جشن دوقلوها در سبزوار گرفتیم، تمامی دوقلوها و سقلوهای سبزوار اومدن و این عزیزان هم در این مجمع بودن و بسیار بهشون خوش گذشت. امیدوارم که یه برنامه شاد شاد شاد
انشاءالله
زنده باشیم.
و چه نکته خوب و دقیقی رو اشاره کردن. قرار نیست که ما دوباره بیایم روی غم و غصه ها تمرکز کنیم، ما قراره که روحیه بدیم، قراره که امید به زندگی بدیم، قراره که انگیزه بدیم به این عزیزان. و انشاءالله که دوستانی که قراره که شرکت کنن در این مسابقه روی این نکته که خانم نسرین شیتی اشاره کردن تمرکز بفرماین. ما خواهشی داشته باشیم از شما.
خواهش میکنم، من
گفتین شاد شاد شاد. خواهش میکنم که برنامه رادیو تهران رو به دوستانتون معرفی کنید.
انشالله به شما خسته نباشید، مجدد دست شما درد نکنه.
متشکرم از شما، سپاسگزاریم، آرزوی موفقیت میکنیم براتون.
زنده باشین.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان
بر مدار نیکی
سید قاسم موسوی قهار، صاحب صدای دعای سحر، زاده 1327 در شهر خمین بودند. استاد موسوی قهار اولین دعای سحر ماه رمضان خودشون رو در سال 1357 اجرا کردند. ایشون مداح و مناجات خوان بودند که در دوشنبه 18 آذر چشم از جهان فرو بستند. روحشون شاد باشه. دعای فرج امروز رو بعد از اذان ظهر با صدای استاد موسوی قهار خواهیم شنید. یک مراسم ختم هم برای ایشون برگزار شده ساعت 14 امروز در مسجد بلال صدا و سیما که از همه شما عزیزان دعوت میکنیم در این مراسم شرکت کنید. یک بار دیگه میگیم روحشون شاد باشه. حالا و در این لحظه با هم قدم میگذاریم به بوستان معرفت.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل.
سالکان را کیمیا،
سخن اهل حکمت.
گذاری باید در بوستان معرفت.
بوستان معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. لحظه هاتون پر از خیر و برکت. با برنامه بوستان معرفت توفیق همراهی شما عزیزان رو داریم. همراهان گرامی، در این قسمت از برنامه توجه شما رو به بخشی از سخنان حجت الاسلام و المسلمین هاشمی نژاد جلب می‌کنم.
ابن شهرآشوب این روایت رو در مناقبشون دارد. جابر نقل میکند، ان جابر ابن عبدالله ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم نزلت تحت شجرت فعلق بها سیفه. فرماید حضرت زیر سایه درختی استراحت می فرمودن، خوابیده بودن و شمشیرشون رو بالای سرشون آویخته بودن. ثم نام فجاء اعرابی فاخذ السیف و قام علی رأسه. یه مرد عربی اومد از این اعراب جاهلی، شمشیر حضرت رو برداشت و ایستاد بالای سر حضرت. فاستيقظ النبی، پیغمبر بیدار شد. یه عرب خشنی بالای سر حضرت ایستاده، شمشیرم به دستش گرفته. فقال عرب، گفت یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من یأسمک الان منی، چه کسی الان تو رو از دست من، از گزند من حفظت میکنه؟ تو رو زمین خوابیدی و شمشیرم به دست منه، کیت میتونه تو رو الان نجاتت بده از دست من؟ قال الله تعالی، فرمود خدای تبارک و تعالی، فرجف و سقط السیف من یده. یه مرتبه بدن عرب لرزید، کلام الله تعالی در دل او اثر کرد و شمشیر از دستش افتاد و پیغمبر او رو عقوبتش نکرد، یک کلمه به او جسارت نکرد. همیشه بدیها را با احسان حضرت پاسخ می داد. در مکارم الاخلاق دارد ان ابن مسعود قال، ابن مسعود نقل می کند، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لا یبلغنی احد منکم عن اصحابی شیئا فانی احب ان اخرج الیکم و انا سلیم السر. فرمود هیچ کدوم شما اصحاب از دیگری برای من بدگویی و مذمت نکنید، گزارشی راجع به دیگری ندید. من دلم میخواد دلم نسبت به همه شما سلیم باشد. تو میای از اصحاب دیگری پیش من مذمت و بدگویی نکن. چقدر این بیان بیان لطیفیست. ما گاهی وقتا میخواییم خودمون رو پیش دیگران شیرین کنیم، مذمت دیگران رو. ده نفر توی اداره کار میکنن، برای که پیش مدیر عامل خود چو شیرین کنه، سعی میکنه سعایت دیگری رو بکنه که خودش عزیز بشه. حضرت فرماید گزارش از دیگران به من ندید، نه یه دل منو نسبت به دیگران بد کنید، چون وقت مذمت و بدگویی کردی اثر سو میگذارد. کلمات اثر دارد. اسلام میخواد دلها به هم نزدیک بشه، نمیخواد دلها از هم دیگه دور بشه.
تا فرصتی دیگر و بوستان معرفتی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
با هم گوش می‌سپاریم به کلام خدای مهربان، آیات 77 تا 83 سوره یاسین. قاری جواد پناهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ واضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو تهران، مؤذن محمد کاظم محمدزاده.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.